جلسه 44، 23 آبان 1359، برابر با 5 محرم 1401. موضوع رجا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. بحث در رجاء بود که گفته شد رجاء عبارت از ارتیاح قلب است، یعنی خوشنودی دل در ارتباط با امری که در انتظار اون امر است و اون امر هم محبوب انسان باشد. در رابطه با همین موضوع بود که اقسام ششگانه ای را دیشب تصویر کردیم که در چه زمینه است گفته می شود رجا و رجاء صادق و راست و حقیقی و صحیح چیست. گفته شد رجاء واقعی این است که اسباب اون چیزی را که انسان در انتظار اوست و محبوب اوست اغلبش موجود شده باشد و انسان در تهیه بقیه مقدمات باشد و در تحصیل او باشد و بداند توجه داشته باشد به اسبابی را که سبب وجود اون امر هستند و به عبارت دیگر اون چرا که در اختیار انسان است در رابطه با محبوبش که به محبوبش برسد بهش عمل کند و بعد اون حالت خوشنودی دل برایش باشد و امیدوار باشد اون چرا که در اختیار او نیست اونها حاصل شود. گفته شد رجاء صادق و واقعی این است. قسم دوم تمنی بود که تکرار نمی کنم که او مورد بحث ما نیست. 4 قسم دیگر بود از قسم سوم تا ششم، نسبت به اونها رسیدگی کنیم. مجموعه اون 4 قسم را می توانیم خلاصه کنیم در 3 چیز و راجع به او بحث کنیم. اول، اون صورتی که اغلب اسباب وجودی محبوب انسان فراهم نشده که جنبه تقدمی دارد، آنها مقدم هستند نسبت به بقیه اسباب وجودی آن امر. آنها موجود نشده است. بعد انسان در صدد تهیه بقیه اسبابی باشد که اینها مترتب است بر سببهای قبلی. و بعد هم بگوید من در انتظار این هستم، امیدوارم که محبوبم برایم حاصل شود. دوم اونجایی است که اسباب قبلی فراهم شده و فراهم کرده است ولی بقیه اسباب را نیاورد، باز بنشیند به انتظار حصول محبوبش و خوشنود باشد که به محبوبم میرسم. سوم این که نه مقدمات قبلی و اسباب قبلی که تقدم دارد اونها را نیاورده و مقدمات بعدی را هم نیاورد هیچ کدام، و بنشیند و بگوید امیدوارم که محبوب من برسد به من، و بگوید من رجا دارم. بقیه اقسام چهارگان خلاصه می شود در این سه جهت. ما این جهات سگانه را بهش رسیدگی کنیم ببینیم چگونه است. اما اول اون کسی که در رابطه با مطلوبش اون چیزی که مورد علاقه اوست اسبابی را که اینها جنبه تقدمی دارد، یعنی جلوتر باید آورده شود و سپس اعمال بعدی است که در رابطه با اون جهات قبلی اونها اثر دارد، اسباب قبل را موجود نکرده است و مشغول بشود به اعمال بعدی که در رابطه با قبلی است و بگوید این کارها را می کنم و امید دارم که به محبوبم دسترسی پیدا کنم و خوشنود باشد، خوش باشد که به محبوبم می رسم. مثلا فرض کنید کسی که در رابطه با کشت که باید بذری را در دل زمین بکارد، این شخص یا بذری نکاشته باشد که اونجا رو ما تصویر نمی کنیم، بلکه اونجایی که بذری عوضی کاشته باشد، گاهی این چنین می شود. مثلا فرض کنید گندم را ریخته باشد روی سنگلاخ های زمین، با اینکه باید این در دل زمین کاشته شود، روی سنگلاخ ها ریخته و بعد هی آب می دهد به این زمین، میگه امیدوارم که گندم خوبی از این زمین برداشت کنم، محصول خوبی به دست بیاد، یک گندم، صد گندم. یا فرض کنید جو بکارد، بعد به انتظار این باشد که گندم درو کند، امثال اینها که اینها جنبه تقدمی دارد بر مسائل بعدی که مسئله آب دادن است و تمیز کردن زمین از خار و خاشاک، یا فرض کنید به این که تخم خار و خاشاک را در بین نپاشد. انسانی که در زمین قلبش بذر ایمان را باید بکارد و حرص کند، کشت کند بذر ایمان را، این انسان نعوذ بالله عوض ایمان، شرک، حب به دنیا، حب به ریاست، حب به جاه، امثال اینها را کشت کند در دلش. و یا به تعبیر دیگر، زمینه دلی که از سنگ لاخهای حب به دنیا حب ریاست، مسئله ریا، امثال اینها در این زمینه دل است، یعنی رذایل اخلاقی آمیخته شده است با این زمینه دل، در چنین زمینه ای این بخواهد بذر ایمان بپاشد و بعد هم شروع کند نماز خوندن، روزه گرفتن، ذکر گفتن، دعا کردن، مناجات کردن، نیایش و پرستش و اینها. آیا انسان میتواند تصویر کند که زمینه دلی که از سنگ لاخهای رذایل اخلاقی پر شده است، اگرچه بذر ایمان هم بپاشد، در این زمینه دل این میتواند بهره گیری کند از این کشتش؟ نمی شود. نعوذ بالله، اگر اون بذری را که پاشید به خیال خودش ایمان بود ولی در رابطه با این رذایل اخلاقیش واقعیت شرک بود، مثل اونجایی که خیال میکرد گندم کاشته است و غافل از این که جو کاشته است، نمیتواند نتیجه خوب را از نظر خودش یعنی محبوبش را بگیرد. عقلا محال است اموری را که اینها ترتب دارند بر یکدیگر، از نظر عادت عقلا محال است که یک چنین محصولی به دست بیاد، جو بکارد و گندم درو کند، یا در زمینی که سنگ لاخ است و این دانه در دل اون خاک نرفته است، روی این سنگ های سخت قرار گرفته است و بعد بخواهد او را آب بدهد و از او نتیجه و ثمره مطلوب رو به دست آورد، این نمی شود. لذاست
گفته می شود این اشخاص که زمینه های دلشان آلوده به این سنگ لاخهای حب دنیا، ریا، ریاست طلبی، امثال اینها که از رذایل اخلاقی است، این افراد نمی توانند دست پیدا کنند به آن معنویات و اجرهای اخروی، حتی عبادات اینها که به منزله آبی است که به کشت داده می شود، عبادات اینها گفته می شود لقلقه زبان است، عبادت نیست، حتی اون طرفش رو میگن اثر میگذاره. به عبارت دیگر میگوین این زمین حالتی پیدا کرده است که آب بر او جاری نمی شود. علمای اخلاق اینطور میگویند دلها و قلبهایی که آلوده به این رذایل اخلاقی است، هموار نمی شود آب طاعات بر روی این دلها. جهت این است حالت حب ریاست که واضح ترین حالتهای دل است، که اون حالت تفرعون، خود بزرگ بینی، این منافات دارد با عبادت و طاعتی که در ماهیتش مسئله تواضع و کرنش است نسبت به خداوند. اینو دقت کنید، اینا با هم هیچ سازش ندارد. اون انسانی که یک چنین روحی دارد که خود بزرگ بین است، این بخواهد عبادت یعنی پرستش کند، دعا یعنی نیایش کند، پرستش هنگامی است که انسان خود را کوچک بلکه هیچ در مقابل همه چیز ببیند. نیایش در زمینه است که انسان خودش را عاجز در مقابل قدرت مطلقه ببیند. اگر روح یک حالت تفرعون و بلند پروازی داشته باشد، هیچگاه آب عبادت یعنی این مایه حیات بخش روح بر روی زمینه دل، یک چنین دلی هموار نمی شود، جاری نمی شود. مثل یک کوه مرتفعی است از سنگ که آبی که در پایین این کوه قرار دارد، بر روی کوه جاری نخواهد شد، اگر بخواد انسان تعبیر کند. بنابراین این چنین افراد که روحشون آمیخته و آلوده به این رذایل است، هر چه عبادت انجام بدهند این لقلقه زبان است و سودی
ندارد، یعنی بهره ای نمی گیرند. چون از نظر روند کار همیشه باید در رابطه با موجودی که اون موجود اسباب و عللی دارد به حسب ظاهر، باید این علل و اسباب هر کدام در جای خودش قرار بگیرد تا سبب بعدی اثر داشته باشد، و اگر نباشد به این ترتیب، سبب بعدی نه تنها کارساز نیست، بلکه چه بسا سببیت دیگر نداشته باشد، مثل همین معنایی که ما گفتیم. روی که آلوده به حب ریاست است، مقام دوست است و مقام پرست است، ریاکار است، علاقمند به دنیاست، افراط می کند در علاقه به دنیا، این هیچگاه نمی تواند واقعا کرنش کند نسبت به خداوند، کرنش واقعی. اون روحی می تواند کرنش کند که این رذایل درش نباشد و از طاعات هم بهره گیری می کند، یعنی زمینی است هموار و آب بر او تسلط پیدا می کند و بهره گیری می کند از آب معنویت که حیات بخش قلب انسان است. روایات ما زیاد داریم در این باب نسبت به این افراد. روایتی در اصول کافی است که من این روایت را در دو جا دیدم. در یک جا از امام صادق صلوات الله علیه نقل می کند و در کتاب دیگر از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. دارد الاحمق من اتبع نفسه هواها و تمنا على الله الجنه. شخص احمق کسی است که پیروی می کند هواهای نفسانی خودش را، اون چه شهوتش می خواهد، اون چه غضبش می گوید، اون چه واهمه‌اش برای او جلوه می دهد، بعد هم از خدا چه توقع دارد؟ توقع بهش دارد. در یه روایتی است که همین جمله هست، اما قبلش جمله اضافی دارد. اون روایت از پیغمبر اکرم نقل شده است: الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. آدم زیرک کسی است که نفس خودش را ضعیف و خار و زبون کند و عمل کند برای بعد از مرگش. بعد دارد به این که الاحمق من اتبع نفسه هواها و تمنا على الله الجنه. اینها یک دست است که اون جهت اول در این هاست، و اما دوم که مقدمات قبلی حاصل باشد اغلب اسباب، ولی مقدمات بعدی او را انجام ندهد. اونجاییست که انسان به رذایل اخلاقی به اون معنا گرفتار نباشد، بذر ایمان را در دلش بکارد، چون اینهایی که جنبه تقدمی دارند، اول مسئله اصلاح زمین و سپس بذر صحیح، بعد هم قرار دادن بذر در دل خاک است. ایمان صحیح در زمینه دلی که ملوث نباشد، آلوده نباشد به این رذایل اخلاقی، اما این وظایفی دارد و اون وظایف عبارت از این است که عمل کند به طاعات و ترک کند محرمات را. نسبت به مقدمات بعدی کوتاهی کند، انجام ندهد. معناش این است بذر صحیح در زمینه‌ای که اون زمینه هم سنگلاخی درش نیست بکارد، اما آب ندهد. یه قسم دیگر که تحت همین قسم است و اون این است که آب بدهد اما تخم خار و خاشاک هم بپاشد. یعنی نماز بخواند، روزه بگیرد، در کنار او گناهانش را هم انجام بده، گناه هم انجام. چون این نسبت به بقیه مقدمات که گفته می شود، معناش این است که مقدمات بعدی میاد با شرایط بیاد. مقدمات بعدی عبارت از آب دادن و تحفظ اون بذری است که کاشته است از این که خار و خاشاک در اون زمین نکارد، و الا اون خار و خاشاک نمی گذارند اون آبی که مایه حیاتی است اون بذری را که هدف او بود او تغذیه کند و او رشد کند، و چه بسا اینها موجب شوند که او خشک شود و از بین برود، خصوصا در اونجایی که بذر خار و خاشاکش بیش از اون بذری باشد که در دل کاشته است، یعنی غلبه داشته باشد. کثرت عددی منظورم نیست، برای توضیح مطلب بود. بنابراین اون انسانهایی که ایمان در دل می کارن و روحشون ملوث نیست به رذایل اخلاقی، حب دنیا ندارد، حب ریاست ندارد، هستن افرادی ریاکار نیست، اما عمل به واجبات نمی کند. این ایمان چه رشدی کند؟ چگونه این به انتظار این بنشیند که در آخرت بهره‌گیری کند یا در دنیا نورانیتی از این بذر ایمانیش احساس کند در خود. نه، خبرانیست. یا اون که ایمان را در دل دارد، به واجبات عمل می کند اما پرهیز از محرمات و گناهان ندارد. این هم باز به بقیه مقدمات عمل نکرده است. چرا؟ برای این که همین خار و خاشاک هاست موجب می شود اصل اون بذری را که در دل کاشته ای نابود کند و از بین ببرد و نتوانی از او بهره گیری کنی. چه بسا نعوذ بالله این طاعاتی را که انجام می دهد شخصی که باکی از گناهان ندارد، از طرفی که از اینها سود ببرد بلکه جز زحمت و رنجی بیش حاصلش نشود. نعوذ بالله از اینکه اینطور بشه. بنابراین این هم روشن است. بعد این بخواد بنشینه بگه من امید دارم به این که حالا عمل به واجبات نمی کنه. یه عده هستن این حرفا رو می زنن. چرا آقا عمل به واجباتت نمی کنی؟ میگه دلتو چیکار کن؟ صاف کن. بله، هم دلتو صاف کن، سنگلاقا رو بردار، کینه نداشته باش، حسد نداشته باش، بغض نداشته باش، امثال اینها نباشه، حب ریاست، حب دنیا، ریا اینا نباشه. قبول. هم دلتو صاف کن، هم آب بهش بده. یا از اون طرف هر طور معصیت که باشد باک نداره ازش. بله، دقت کن. یه وقت این چنین است، من این تذکر بدم، زمینی را از سنگلاخ پاک کردم و دانه صحیحی در دل او کاشتم، آب زلالی را هم هموار کردم برم و مراقبت کردم خار و خاشاک نکاشتم، اما در تند باد و گرد بادها آمد تخم خار و خاشاک و ریخته شد در این زمین و رویده شد. نه، این مضر نیست، اما یه عمل دیگه باید بکنی و او این است که مراقبت کنی اگر آمد یک چنین بذرهای کثیفی و در این زمینه ریخته شد و رشد کرد، اینها رو چیکار کنی؟ بکنی ازش. و اون اونجاییست که انسان مراقبت میکند، فرو رفته در معاصی نیست، بی تفاوت نیست نسبت به معصیت و گناه، ولی گاهی غفلتی حاصل میشود، اون توند بادیست که در دل ایجاد میشود و انسان دستش آلوده به گناه می شود. که اونجاست بعدش باید چیکار کنه؟ زود مسئله استغفار، توبه. یه مال این افراد است. لذا راجع به همین قسم دوم است که در کافی است باب رجا روایت دارد. امام صادق صلوات الله علیه شخصی به حضرت عرض می کند که ان قوما من مبالیک یلمون بالمعاصی، این غیر از روایتی است که دیشب خواندم، اونم در کافی است، در همینجاست. و یقولون نرجو، گروهی از دوستان شما هستند که اینها دستشون آلوده به معصیت است و گناه انجام میدهند و میگویند امیدواریم. فقال علیه السلام کذبو لیسو لنا بموال، اول این که اینا دروغ میگن، دوستان ما نیستند. اولائک قوم ترجحت بهم الامانی، اینها یک گروهی هستند که آرزوهای اینها به وسیله اینها فزونی یافته است. اینا آرزوشون زیاده، نه رجاء دارند.
بله، این مثل تعارفات ما میگه آرزومندم، دقت میکنید، این جز تعارفات است.
امید در این زمینه نیست. من رجا شیئن عمل له و من خاف من شیئن هرب من، کسی که امید داشته باشد چیزی را عمل می کند برای او، عمل می کند برای اون که امیدواره، و از چیزی که بیمناک باشد پرهیز. سوم، اونجایی که هیچ کدام از اینها نباشد، نه قبل اسباب قبلی را فراهم کرده و نه مقدمات بعدی را در سایه تحصیلش، که این خیلی دیگه کارش خراب. نه بذر ایمانی در دل کاشته است، نه دل را از سنگلاخ‌های اخلاقی رذائلش پاک کرده است، و نه عمل به طاعات می کند و نه پرهیز از گناهان. بعدم تا بهش بگی میگه آقا ما اهل رجا هستیم، که ما گفتیم اینا کیه؟ مغرورین هستن، یک غرور دارن، نه رجا. حتی اینها کارشون بدتر از اون احمقی است که قبلش را ندارد و وارد چی شده؟ بعد شده. ما در اقسام دیشب گفتیم که امشب جزء قسم اول ما بود. هیچ کدام از نظر مسائل اصولی هیچ دلش بهره‌ای ندارد ایمانی، فقط زبان است و بس. زبانن میگه مسلمانم، زبانن میگه مؤمنم، اما دلش از ایمان خبری ندارد و عملش هم هیچ تطبیق نمی کن. نعوذ بالله، خدا نکنه انسان اینجوری بشه. البته چه کنیم، در جوامع اسلامی ما خیلی داریم از این افراد و همین هم ضایعه درست میکنن. لذا رجاء واقعی و حقیقی و صادق گفتیم این است: اون چرا که من تحت اختیارم هست در رابطه با مطلوب و محبوبم انجام بدهم و اون چرا که در اختیارم نیست نسبت به او راجی باشم، امیدوار باشم، اونم بر طبق دستور موجودی که اون چرا که در اختیار من نیست در اختیار او هست. زمین را از سنگلاخ پاک کنم، بذر صحیح گندم در دل زمین بکارم، آب طاعات رو به او بدهم، از خار و خاشاک اگر مبتلا تمیزش کنم، مراقبت کنم که بذر خار و خاشاک نپاشم، بعد اینجا بنشینم در انتظار این که از یک تخم یک بذر صدها به دست بیاورم در ارتباط با موجودی، من گتره نمیگم، در ارتباط با موجودی که این جهت در اختیار و قدرت اوست که او میتواند به من این چنین تحویل دهد. رجاء در مکتب اسلام اینه: آقا من در این عالم هر چه عمل انجام بدهم، دقت کنید، عمل طاعتی و گناه هیچ نکنم، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال، 1000 سال، هر چه بگید، باز چیه؟ محدود است. دقیقا محدود است. اگر بخواهم در رابطه با این عمل نتیجه بگیرم، عمل محدود نتیجه نامحدود چیه؟ نیست. ثمره بخوام بگیرم در رابطه با کشت و زرع، من نامحدود میخوام. من میخوام 50 سال فرض کن مطیع خدا باشم، بعد میخوام بی نهایت به من چیز بده در قیامت، متنعم باشم من. این است نه این که من جو بکارم بعد امیدوار باشم خدا گندم تحویل من بدهد. این دقت کنین، خب این احمق است. گندم نکاشته از خدا خرمن گندم طلب بخوام بکنم، یا روی سنگ قرار داده به شرایطش عمل نکردم در تحت اختیار من بود، اینا یعنی چی اصلا؟ ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. چه اینا رو فراموش کردی؟ قرآنت میگه این رو. کار در این دنیا در رابطه با معنویت قیامتت به زودی او دیده میشود. در سوره شورا دارد: من کان یرید حرث الاخره نزد لهو فی حرثه. کسی که بخواهد کشت آخرت را، ما اضافه می کنیم نسبت به کشت او. دقت کنید، رجا در رابطه با اضافه شدن نسبت به کشت من است. کشت من انقدر کشش نداره، بر فرض این که درست باشه همه چی داشت.
و من کان یرید حرث الدنیا نؤتهی منها،
کسی که کشت دنیایی بخواهد بهش میدیم، در اختیارش گذاشتیم، آزاد از نظر چی؟ از نظر انتخاب و اختیار.
و ما له فی الاخرت من نصیب، من یه روایتیست میخوانم در باب حسن ظن به الله هست، در کتاب کافی است، ابی عبیده حزا از نقل میکند از امام باقر صلوات الله علیه که حضرت فرمودند رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که قال الله تبارک و تعالی لا یتکل العاملون علی اعمالهم، اتکا نمی کنند کسانی که در دنیا عمل می کنند بر اعمالشان، التی یعملونها لثوابی، اعمال انجام می دن برای اینکه در آخرت ثواب بگیرند از من، فانهم لاجتهدوا و اتعبوا انفسهم، پس اینها اگر کوشش کنند جانهاشون را به تعب بیفکنند، فانهم لاجتهدوا و اتعبوا انفسهم اعمارهم تمام مدت عمرش، فی عبادتی در پرستش من، اما کانو مقصری، باز کوتاست، غیر بالغین فی عبادتهم کنه عبادتی، اینا هنوز از نظر پرستش کوتاه آمدن، به کنه پرستش من نرسیدن، یعنی اونجور که مرا باید شناسایی کنند و اونطور که من هستم اونطور پرستش نکرده اند مرا. در چه رابطه ای؟ فی ما یطلبون عندی من کرامتی و النعیم فی جناتی و رفیع درجات العلا فی جواری، آخه این کارا رو میکنن چی میخوان از من؟ اینا از من اینه میخوان، اون کرامتی که در رابطه با من بی نهایته میخوان، دقت کنید، اون نعیم که در جنات و بهشت من است میخوان، اون درجات بالا که در قرب و جوار من است میخوان، بی نهایت، در رابطه با بی نهایت. ولیکن برحمتی فلیثقوا، اما یه حسنیست دارن اینا، درسته؟ عملشان کوتاه است و قد نمیدهد به خواستشان، این عمل با خواست تطبیق نمی کند، اما اینها تکیگاهشون رحمت من است. ولیکن برحمتی فلیثقوا و فضلی فلیرجو، اینجاست رجا، اینها امیدشون به فضل من است. روایت دنباله دارد، بنابر این رجا این است. حالا من از نظر علمی یه جمله بگم بحثم رو تمام کنم و آن این است،
اگر انسان چیزی را دوست داشته باشد دقت کنید بحثم علمی است انسان چیزی را دوست داشته باشد میگن اگر دوستیش حقیقت داشته باشد او را طلب میکند اینا مقدمات اراده است بس در فلسفه است او را طلب میکند او را که طلب کرد در طلب او باشد اراده میکند او را اراده کرد سپس تحریک عضلاتش میشه یعنی اعضایش میره به سمتش به این ترتیب علمی است تصور و تصدیق به فائده و بعدم حب و طلب و اراده و میاد جلو تا میرسه اگه چیزی دوست داشته باشه شما میگی رجا یعنی چی امید میگی امید این است انسان در انتظار محبوبش چیزی که دوست داره که به او برسه نیست میگیم محبوبشه دوست داره باید طلب کنه طلب کرد باید چیکار کنه باید این عضلاتش در راه طلب او به مقداری که میتونه دیگه قدرت داره دیگه بره دنبالش پس اینا راجی نیستن دروغ میگن اینا امید چی داری؟ او محبوبت نیست اگر دوست داشتی او را واقعا طلب می کردی او را و هرگاه طلب می کردی او را اراده می کردی و هرگاه اراده می کردی به سمتش می رفتی به سمتش می رفتی یعنی چی؟ یعنی اسبابی را که در تحت اختیار توست مهیا می کردی برای رسیدن از نظر علمی اگر بخواهد انسان رجاء را باز کنه با این تعریفی که برای رجاء و امید میکنه نتیجه اینه و غیر از این نیستش اولیاء خدا هم همینجور بودن حرف نمیزدن اونا که ما از عمل اونها میفهمیم که واقعا دوست داشتن اینها مسئله معنویت و قیامت و نعیم الهی و بهشت و تمام این تنعماتی را که در مکتبهای الهی است قبول داشتن و واقعا دوست داشتن چرا؟ چون بر طبقش عمل میکردن اون چرا که در اختیار داشتن گاهی ما فکر میکنیم خب آقا معصومین بودن نه آقا معصومین چی؟ اونا رو سر ما حسابشون غیر معصوم رو که نگاه میکنیم آقا مؤمن واقعی بودن آقا راجی واقعی بودن امیدوار بودن شما نگاه کنید شب عاشورا حسین علیه السلام بعد از آنی که علف هرزه ها رفتن به تعبیر من اونهایی که بودند راجی بودند برای رسیدنشون به مطلوب و محبوبشون کمال کوشش رو کردن اون چی که در اختیار داشت از بزرگ تا کوچکشون این چنین بودن دارد وقتی حسین علیه السلام اجازه مرخصی داد یکی گفت اگر من رو بکشم زنده شوم باز کشته شوم تا هزار یکی دیگه گفت اگر منو بکشن بدنم رو بسوزانن خاکسترم رو به باد بدن تا هزار بار باز زنده شوم باز زنده شوم
چی؟ تا نوبت میرسد به یک پسری 13 ساله یا 14 ساله که دارد در تاریخ لم یبلغ الحلم. او رو می کند به عمویش، می گوید یا عمو، ای عمو، آیا من هم فردا کشته می شوم؟ جواب دارد حسین علیه السلام به قاسم فرمود کیف الموت اندک. در ذائقه تو مرگ چگونه است؟ گفت احلا من العسل، از عسل شیرین تر است. اینها راجی هستن، اینها امیدوارن، اینها باورشون آمده است. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.